على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أمارة خودم را أولا و یکایک شما برادران و خواهران را ثانیا توصیه می کنم و سفارش می کنم و وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی، پرهیز از گناه و انجام واجبات و رعایت دستورات خدا و اولیای گرامی او، و از خدای متعال می خواهم به گوینده و شنونده توفیق رعایت تقوا بیش از پیش به همه ما عنایت بفرماید. در ادامه بحث مستمرمون که درس تقوا می گرفتیم از خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، کم کم به جملات پایانی خطبه متقین نزدیک میشیم. در جمله‌ای که این هفته بهش میرسیم میفرماید اتعب نفسه لآخرته. انسان با تقوا خودش را به زحمت می اندازد برای آخرتش. برادران عزیز، خواهران محترم، به خصوص جوانهای عزیز، همه انسانها دوست دارند که عاقبت به خیر باشند. شما از هر انسانی بپرسید دوست داره که هم در دنیا هم در آخرت خوشبخت باشه. این رو همه دوست دارن، اما یک عده برای این سعادت و خوشبختی و عاقبت به خیری حاضرن هزینش رو بپردازن، بعضی ها حاضر نیستن هزینه‌اش رو بپردازن. بعضی ها دلشون میخواد آخرت خوب، عاقبت خوب، بهشت الهی، نعمتهای الهی، سعادت دنیا و آخرت، اما هیچ تلاشی نمی کنن، هیچ فعالیتی نمی کنن، حاضر نیستن پا روی شهوات خودشون و میل دلشون و هوسشون بگذارن، اما آرزو هم می کنن که در بهش هم نشین پیغمبر و اهل بیت باشن. حضرت امام رضا در یه روایت عجیبی است می‌فرماید 7 نفر خودشون رو مسخره می‌کنن، بعد می‌شماره می‌فرماید هر کس بهش رو آرزو کند ولی برای شدائد خودش رو آماده نکند و صبر نکنه در شدائد، فقط استهزأ به نفسه، خودش رو مسخره کرده. و کسی که از آتش جهنم به خدا پناه ببره اما شهواتش رو ترک نکنه، میگه خدایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، اما دنبال میل دل و هوس دل و شهوات حرامش هم هست، فرمود فقد استهزأ به نفسه، خودش رو مسخره کرده. برادر عزیز، خواهر گرامی، در این بازار هر که جنسی رو میخواهد باید پولشو بده، هزینهشو بده. میشود خریدار بهشت بود و هزینه نپرداخت؟ میشود به نعمتهای ابدی و جاودانه خدا رسید و هیچ هزینه ای پرداخت نکرد؟ محال است، کلا و حاشا ابدا. اینه که مؤمن باورشه، آدم با تقوا باورشه که اگر اون سعادت رو میخواد باید خودش رو به زحمت بیندازد، اتعب نفسه لآخرته. میفرماید انسان با تقوا به خاطر آخرت خودش رو به زحمت میاندازه، گاهی پا روی دلش و هوسش میگذاره، گاهی در هوای سرد، گاهی در هوای گرم، گاهی در مشکلات روزگار، گاهی در مصیبت‌های دوران، با صبر و مقاومت و فعالیت و تلاش سعی می‌کنه به آرزوی خودش برسه. خیلی درس مهمی است برای بنده و امثال بنده که توجه کنیم رسیدن به لقاء الله، بهشت الهی، سعادت دنیا و آخرت بدون زحمت میسر نیست. یکی از بزرگان از علمای ماست میگه این درس رو از پدرم فراموش نمی کنم. قبل از اذان صبح در نجف ما رو بیدار کرد، دست من کوچولو رو گرفت، همراه خودش به حرم مطهر امیرالمؤمنین برد. نزدیک در حرم که رسیدیم، هنوز 1 ساعتی به اذان مونده، فقرا دم در نشسته بودن، دستاشون رو به طرف مردم به امید این که کسی چیزی به اونها بده. پدرم رو کرد به من گفت عزیزم، اینها برای چی اینجا نشستن این موقع شب؟ اینا خوابشون نمیاد، استراحت نمیخوان بکنن. گفتم بابا اینا به امید این نشستن که یک کسی رد بشه، یه دیناری درهمی چیزی به اینها بده. فرمود پسرم، اینها برای اندک درهم و دیناری خواب شب رو بر خودشون حرام کردن، اینجا نشستن. تو نمیخوای برای بهشت الهی ساعتی از شب بیدار بشی گریه کنی؟ بخواهی مناجات شب داشته باشی، قرائت قرآنی داشته باشی. چقدر زیبا بیان کرد، اتعب نفسه لآخرته. خدایا به گوینده و شنونده توفیق عمل بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا ما رو جزء متقینی که تو میپسندی قرار بده. خدایا این سخنها را حجت بر علیه ما در روز قیامت قرار مده. در بحث خطبه اول بحث آداب اجتماعی جامعه نمونه اسلامی رو به محضرتان عرض می کردیم. عرض کردیم بعضی از گروه ها رو اسلام دستور داده با اونها روابط داشته باشی، بعضی ها رو ممنوع کرده. از هر کدام نمونه هایی ذکر شد، یکی از گروه هایی که به ما دستور داده شده با اونها روابط اجتماعی داشته باشید، عقلا و ابرارن. بعضی ها برادر و خواهر در دوستیشون، خوب دقت کنید، به خصوص عزیزان جوان ما، دختر جوان ما، پسر جوان ما، بعضی ها در دوستی و ارتباطاتشون معیار ندارن، ملاک ندارن. هر کس به چهرهشون خنده کرد، اونها هم به چهرهش میخندن و باعث ارتباط، روابط، رفت آمد، دوستی، امثال اینها برقرار میشه. در حالی که انسان برای مسئله مهم رابطه اجتماعی باید یه حساب و کتابی داشته باشه. به قول مولوی میگه ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ابلیس آدم رو، عزیزم، جوان عزیز، دختر عزیز، پسر عزیز، شما فرهیخته‌ای، شما اهل کمالاتی، اهل فهمی، چطور میشه شما یک جنس بسیار ساده دنیایی رو میخوای بخری، حساب و کتاب میکنی؟ این چه مارکیست؟ از تولید کجاست؟ چه جور ساخته شده؟ چقدر ارزش داره؟ تو میخوای جانت رو معامله کنی، رابطه اجتماعی بدون معیار؟ هر کسی که در باغ سبزی نشون داد و خنده‌ای کرد و تبسمی کرد، رفاقت و صداقت. بعضی از ما بزرگترا هم برای رفت آمدامون معیار درستی نداریم. شما چرا با فلانی رابطه دارید؟ خب همسایه‌مونه، خانه‌مون نزدیک به همه، میریم خانه هم دیگه، همشهریمونه. ببینید برادران، همسایه حقوقی داره، همشهری احترامی داره. نزدیک بودن یکی از آسان کننده های روابط هست، اما غفلت نشه برادرم، خواهرم، اینها معیار رابطه نباید باشه. ببینیم چرا من با فلانی رفیقم، به چه اساس؟ صرف این که همشهری هست، صرف این که نزدیک هست، صرف این که دعوت کرده، صرف این که، نه، اینها ملاک نمیشه. چقدر مسئله زیبایی در روایات ما زده شده، گفتن به نسیم دقت کنید. نسیم اگر از روی گلستانی بوزه به شما برسه، بوی چی میاره؟ بوی گل میاره. اگر این نسیم از روی لجنزار کثیف بدبوی عفن رد بشه به شما برسه، چی میاره؟ بوی نجاست و عفونت میاره. فرمود تو اگر از نسیمم لطیفتر باشی، از مجاورت متأثر میشی. نگو من خانه فلانی یک شب رفتم تمام شده، را اثر میگذاره. بچه هاتون یه خانه بردید، روح لطیفتر از نسیم اونها از این گلستان بوی گل خواهد آورد. و اگر اینجا لجن زاره، منتظر بوی لجن باش. تو روابطمون معیار داشته باشیم. چقدر زیبا بیان کرده، فرمود با عاقل رفت آمد داشته باش. آدمی که احمقه، تعبیر روایت این تعبیر احمقه، نمیفهمه خیر و شر خودش رو تشخیص نمیده، فرق حرام و حلال رو نمیفهمه، فرق حق الناس و حق الله رو نمیفهمه، فرق گناه و طاعت رو نمیفهمه، فرق مصلحت جامعه اسلامی و مصلحت شخصی و مصلحت خانوادگی رو نمیفهمه، حرف زدن رو درست بلد نیست، فحاشی میکنه، حرف زش از دهانش در میاد. اینا نشانه های اینه که عقل کامل نیست، اینا روابط نداره. این روایت رو براتون بخونم از رسول اکرم، روایت عجیبی است. فرمود صحبت العاقل زیاده، اگر مصاحبت کردی با آدم عاقل بهره میبری، زیادی برات حاصل میشه در عقل، در فهم، در کمالات. اما صحبت الاحمق و صحبت مع الاحمق نقصان فی الدنیا، اولین مصیبتش اینه که در دنیای شما دچار نقصان میشه، وقتت تلف کرده چیزی هم بد نداده. دوم و حسرت و ندامت عند الموت، وقت مرگ حسرت میخوری و پشیمان میشی که چه شبایی رو ما با فلانی گذروندیم، تلف کردیم. و خسارت فی الاخره، فرمود در قیامت هم احساس زیانکاری میکنیم. امیر المؤمنین علیه السلام طبق این روایتی که نقل شده فرمود با عاقل رفاقت و رابطه داشته باش، ولو اینکه کرم نداشته باشه چیزی از او به تو نمیرسه، عیب نداره، تو از عقلش استفاده میکنی. گاهی بعضی اصلا عاقلن یا دستش تنگه یا خدمت شما اصلا اهل بذل و بخشش نیست، اما اون ساعتی که کنارش نشستی یه چایم بهت نمیده، اما یک نصیحتی میکنه، یه مطلبی رو میگه، یه رفتاری رو داره که بهره دنیا و آخرت. فرمود با عاقل رفاقت کن اگرچه کرم نداشته باشه، با کریم هم رفاقت کن ولو از عقلش استفاده نکنی، چون کرم داره و هر حال ازش بهره مند میشه. ولکن فرمود ولکن افرر افرر کل الفرار من اللئیم الاحمق، هرچه میتوانی فرار کن از آدمی که خسیسه و احمق هم هست. دیگه این دوتا رو با هم داره، نه خیری بهت میرسونه دنیایی، نه خیری میرسونه آخره. برادرها، خواهرها، اون چرا که من عرض می کنم در این چند دقیقه کوتاه از زبان این بنده کوچک نشنوید، به عقلتون عرضه کنید، بعد ببینید ما در روابط اجتماعیمون جای معیارها رو گم کردیم. می خواهیم به خانه کسی رفت آمد داشتیم، رفاقت داشته باشیم، ائمه برای ما معیار گذاشتن، ارزش این رو داره که شما به دورترین نقطه شهر برید، هزینه، کرایه، وقت صرف کنید، اما به دیدار عاقلی برید، به دیدار متدینی برید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در حوزه علمیه قم فهمید که آیت الله العظما شیخ محمد علی شهابادی، ایشون اهل معنا و اهل دله اما در گوشه گمنامی است. امام رفت پیشش با یکی دو نفر دیگه، گفتن ما میخوام خدمت شما درس بخونیم. ایشون روی ملاحظاتی که داشت فرمود نه، امکان نداره. پس فردا رفتن، چند روز دیگه رفتن، اونا خسته شدن دیگه، امام تنهامون. امام رها نکرد، اونقدر التماس کرد، اونقدر خواهش کرد، اونقدر خودشو کوچک کرد، میگه می آمد راه می افتاد همراه آیت الله شهابادی تا دم در منزل، اصرار میکرد و خواهش میکرد، ایشون جواب نمیداد. باز فردا عاقبت ایشون خسته شد، برگشت گفت بسیار خوب، اسفار رو بیارید که براتون بخونید. ایشون گفت من که اسفار از شما نمیخوام، من عرفان میخوام. گفت ابدا، اونجا چون در بحثای عرفانی خاص عرفای ما، بزرگان ما، علمای ما، اونایی که مدعیان که مدعیان، اونا رو رها کن. اونایی که اهلش هستن به این سادگی تسلیم نمی شدن. الان هم بعضی از بزرگان قوم که درس دارن، تا یکی دو سال کسی رو تجربه درسی نکرده باشن به درس عرفانشون راه نمیدن. مرحوم شاهوادی گفته بود نه، اینقدر اصرار کردی من راضی شدم، برای این فلسفه راضی شدم، عرفان نه. ممکن دوباره رفت آمد امام شروع شد، باز اصرار، باز خواهش، باز تمنا، باز کوچک کردن خودش برای این که آقا اجازه بده. مدتها که رفت و آمد و اصرار و خواهش کرد، آیت الله شهابادی فهمید این اهل، این دل سوخته است، این عاشقه، قبول کرد. اون چه که بین این استاد و شاگرد گذشته بالاتر از فهم عادی خیلی هاست، من نمیخوام عرض کنم. خیلی عجیب این رابطه این استاد و شاگرد. از کسانی که در شخصیت امام نقش اصلی رو داشته، مرحوم آیت الله العظما شاهابادی است. امام وقتی که اسم ایشون رو میبره میگه روحی فدا، جانم فدای این استاد. آیت الله شاهابادی بنا به وظیفه دینی از قم هجرت میکنه میاد تهران. اون روزگار خانم امام نقل میکنه میگه وقتی ما از قم به تهران میامدیم باید یک شب یا دو شب بین راه میخوابیدیم، ماشین و جاده و اینها که نبود، با کالسکه میامدیم. امام برای دیدن آیت الله شاهابادی از قم مرتب حرکت میکرد، میرفت تهران یه درس میگرفت و برمیگشت. اینو میگن گوهرشناس. ارزش داره که ما برای دینمون، برای فهممون، برای دیدن یک عاقل، برای یک دیدن ارتباط با یک خانواده متدین، ارتباط با یک خانواده عاقل، وقت بگذاریم، هزینه بذاریم. من همینجا وظیفه خودم میدونم از یکایی که شما تشکر و سپاسگزاری کنم توی ایام محرم، توی ایام سفر، توی ایام فاطمیه. گاهی از راه های دور شما وقت صرف میکنید، علمایی که میان اینجا از محضرشون استفاده میکنید، میاد این جلسات، این نشانه فهم شما تو روابط اجتماعی مونم باید همینطور باشه. ارزش داره که انسان هزینه کنه از وقتش، از زندگیش، برای ارتباط با عقلا، با ابرار، با نیکان، با صالحین. و عرض کردم به خصوص برای جوانها، باز تکرار میکنم، اگر حتی نمیتونیم خود اینها رو پیدا کنیم، لااقل از این شرح حالشون، کتابهایی که راجع به اونها نوشته شده، این آشنایی قلبی، آشنایی ثقافی و فرهنگی با اینها. فرمود صحبت العاقل زیاده و صحبت الاحمق نقصان فی الدنیا و حسرت و ندامت عند الموت و خسارت فی الاخره. شاید تذکرش ضروری نباشه که عرض کنم، یعنی میدونید منظور از احمق این انسانی نیست که مریضه و خدمت شما عرض شود که بیماره، مجنونه، امثال اینا که کسی ارتباط خاص اجتماعی باشون نداره، اینا سرپرستی و دلسوزی دارن. منظور از احمق معلومه در لسان روایات کسی است که شهواتش برش غالبه، زبانش کنترل نداره، چشمش کنترل نداره، دهانش کنترل نداره، فرق حلال و حرام رو نمیفهمه. اینه دیگه. یکی از گروه های دیگری هم که به ما فرمان دادن با اونها رابطه داشته باشید، معاشرت داشته باشید، فقرا هستند. با فقرا مجالست داشته باشید، معاشرت داشته باشید. منظور از فقرا کسانی نیست که دست دراز میکنن جلو مردم. اون دست دراز کردن جلو مردم در روایات ما بسیار نهی شده. سائل به کف، مگر کسی که مضطره، کسی که مضطر و ناچار او چاره ای نداره و الا خیلی نهی شده. اگر یه وقتی توفیقی شد روایاتشو براتون خواهم خوند، روایات عجیبی داره در اینجا. نه، منظور وقتی میگن مراوده با فقرا، ارتباط با فقرا، منظور اون کسی نیست که دست جلو مردم دراز میکنه، یعنی طبقات ضعیف اجتماعی. آ شما کارخانه داری، یک شبم به خانه کارگرت برو، از کارگرت هم احوال بپرس. آ شما کارمندی داری، کارگری داری، رئیسی کارمند داری، به خانه کارمند بدم برو. طبقات ضعیفتر از جهات مادی به اینها ارتباط داشته باشید. جالس الفقرا چقدر در روایات ما تأکید شده. من یک روایتی رو هم از امام صادق علیه السلام براتون بخونم که این روایت عجیبی است. فرمود علیکم بحب المساکین، بر شما باد که مساکین رو دوست داشته باشید. فانه من حقرهم و تکبر علیهم فقد زل عن دین الله. کسی که اونها را حقیر بشماره، پست بشماره و تکبر کنه بر اونها، از دین خدا لغزیده. اینهایی که گمان میکنن چون حساب بانکیشون درشت، آدمای مهمی هن، چون جیبشون پره باید به دیگران بی‌اعتنا باشن، اینها اشتباه میکنن. فقط زل عن دین الله. نمیگیم کسی که پول داره بده، نه، بسیاری هستن که با این سرمایه و پولشون آخرت رو میخرن، نفع میرسونن، نه. ولی اگر پول داری، سرمایه داری، گمان کنه چون پول داره از دیگران مهمتره، این اشتباه میکنه، این خطاست، این غلط. ما هم اگر گمان بکنیم، بنده شما هم اگر فکر کنیم یک کسی از ما دستش تنگتره و پایینتره، باید بر او تکبر کنیم، ما هم خطا میکنیم، ما هم اشتباه میکنیم. علیکم به حب المساکین المسلمین فانه من حقرهم و تکبر علیهم فقد زل عن دین الله والله له حاقر و ماقت. خدا دشمن این شخصه، غضب میکنه بر این شخصی که مساکین را، فقرا را پست بدونه. و قد قال، این ادامه روایت امام صادق، و قد قال ابونا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امرنی ربی به حب المساکین. فرمود خدای من به من پیغمبر امر کرد با مساکین، با فقرا رابطه داشته باش، دوستشون داشته باش. چه اثری داره؟ خیلی کوتاه، من دیگه بعضی از مباحثم رو ناچارم بگذارم. چه اثری داره این رابطه با مساکین؟ اولین اثرش برای خود ماست، نفع برای خود ماست، برای اینکه وقتی شما خانم، آقا، به خانه ضعیفتر از خودت رفتی، بیرون آمدی، زندگی خودت رو احساس آرامش میکنی، خوشحالی، عجب خدا این همه نعمت به من داده. اگر اینها در این وضعیتن، من به حمد الله در این وضعیت بهتری هستم، احساس آرامش میشه توی خانواده ها. عکسش وقتی که میرید به دیدار ثروتمندهای کذا و کذایی، تجملاتشون، همچشمی هاشون، به رخ کشیدن هاشون، خانم بر میگرده تو خانه احساس میکنه به سلول انفرادی زندان بردنش، از شوهرش ناراضی، از زندگیش ناراضیه. این چه ارتباطی؟ بگذارید این تجمل فروش های پر ادعا رو به حال خودشون، به خانه های اینجوری نرید. چرا خانم بره خانه ای که بلکه برگرده از شوهرش و بچه هاش و از زندگیش ناراحت باشه؟ چرا آقا بره سراغ زندگی؟ حالا اون بحث ارتباط با ثروتمندار و بحث دیگری است که اگر خدا خواست خواهد آمد. ولی این که انسان با طبقات ضعیفتر از خودش رفتار کنه، رفت آمد کنه، به خانه اونها بره، خب بعد که بر میگرده خانم در خانه خودش احساس میکنه خیلی وضع ما بهتره، الحمدلله، خدا رو شکر. دست شوهرم درد نکنه، دست بچه هم درد نکنه، دست این خانم درد نکنه، دست همسرم درد نکنه، اگه این زن نبود، اگه این شوهر نبود، اگه این بچه ها نبودن، این زندگی نبود. اولین اثر ارتباط با انسانهای فقیرتر و ضعیفتر اینه که انسان نسبت به زندگی خودش احساس آرامش داره. اثر دیگرش اینه که برای درد فقر ارتباط شما یک مرهمی است. اون بنده خدایی که به هر حال و به هر دلیل دچار زخم فقر، زخم جانکش و واقعا جانگداز فقر، وقتی که ببینه شما هم احوالشو پرسیدی، شما هم آدم حسابش کردی، به خانهش رفتی، به دیدنش رفتی، به خانه دعوتش کردی، یه مقدار آرامش برای او. پیغمبر اکرم آخرین جمله من هست، پیغمبر اکرم پیغام دادن پولدارهای قریش، سران قریش، سران کفار، که این گدا گشنه ها را از کنار خودت دور کن، ما ایمان میاریم. قرآن شدید با شدیدترین لحن این را رد کرد. یا رسول الله واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. یا رسول الله با همین ها مؤمن های پاکی که حالا دستشون خالی است، با همین ها صبر کن، بساز. میگه پیغمبر هر وقت این اصحاب صفه رو میدید میآمد رد بشه، میفرمود مرحبا به قوم امرنی ربی به محبتهم، به این مضمون مرحبا به این مردمی که خدای من به من فرمان داد اونا رو دوست داشته باشم، با اونها رابطه داشته باشم. عرض من تمام. پس با دو گروه به ما در این هفته عرض کردیم، قبلا هم گروه های دیگری رو معرفی کردیم، فرمود با دو گروه معاشرت داشته باش، یکی با عقلا و صالحین و ابرار تا از عمل صالح اونها، عقل اونها، سیره و روش زندگی اونها تأثیر در زندگیت بگذاره، دوم با فقرا و کسانی که دست تنگن ارتباط و معاشرت داشته باش. در هفته آینده هم ولادت امام عسکری علیه السلام رو داریم در هشتم ربیع الاخر، و هم وفات حضرت معصومه رو داریم، حضرت امام عسکری علیه السلام در هشتم ربیع الاخر نقل مشهور متولد شدن، که انشاءالله جلسات برگزار میشه، و همچنین برای وفات حضرت معصومه سلام الله علیها جلسات برگزار میشه. انشاءالله شرکت کنید، همه جا، همه حسینی یا همه معاتم، همه جلسات، اینها غفلت نکنید از این جلسات دینی که موجب سعادت دنیا و آخرت همه ماست. و من در خطبه دوم اشاره به این مسئله خواهم داشت. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى ما طلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.